ساعت 10 به وقت تهران و 8:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مصر در شمال شبه جزیره سینا وضعیت اضطراری اعلام کرد. ریحانه جباری اعدام شد. مذاکره کننده ارشد آمریکا برای دیدار با دیگر نمایندگان گروه 5+1 راهی لندن می شود. پس از انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده و مرگ 33 نفر در شمال شبه جزیره سینا، مصر در این منطقه 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این وضعیت فوق‌العاده از صبح امروز شنبه به وقت محلی آغاز شده است. انفجار انتحاری روز جمعه در شمال شبه جزیره سینا از زمان برکناری محمد مرسی در مصر بی سابقه بوده است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر همچنین تصمیم گرفته گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه را نیز ببندد. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دیروز جمعه ناامنی‌ها در مصر را محکوم کرد و گفت اسرائیل از این ناامنی‌ها نفع خواهد برد. ریحانه جباری، زن 26 ساله که از 6 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات در زندان به سر می برد، صبح امروز در زندان رجایی شهر اعدام شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، حکم قصاص ریحانه جباری سحرگاه امروز با حضور اولیای دم و همچنین خانواده جباری به اجرا گذاشته شد. خبرگزاری ایرنا همچنین اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران را منتشر کرده که به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی توسط ریحانه جباری پرداخته است. در این اطلاعیه دلایل مردود بودن دفاعیت خانم جباری و همچنین جزئیاتی از این پرونده درج شده است. ریحانه جباری در زمان قتل 19 سال داشت و از 20 سالگی نیز در زندان به سر می برد. وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا و نماینده ارشد تیم آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، دوشنبه و سه‌شنبه آینده با مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5+1 در لندن مذاکره خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنوز مشخص نیست که آیا از ایران نیز نماینده‌ای در این مذاکرات حضور خواهد داشت یا خیر. قرار است چهارشنبه آینده نیز کاترین اشتون، نماینده گروه 5+1 در مذاکره با ایران، با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات داشته باشد. مذاکره کننده ارشد آمریکا روز پنجشنبه از رهبران ایران خواسته بود در 1 ماه باقی مانده تا موعد مقرر برای امضای توافقنامه جامع تصمیم درست بگیرند و به گفته او کار را تمام کنند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، میگوید کشورش حاضر نیست رقم 2,700,000,000 یورویی که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان سهم بریتانیا از هزینه های سالیانه اتحادیه اروپا اعلام شده را پرداخت کند. آقای کامرون گفته این رقم غیر قابل قبول است و بریتانیا قصد ندارد این پول را پرداخت کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که بریتانیا 6 هفته برای پرداخت این مبلغ فرصت دارد. نیروهای امنیتی عراق میگویند که توانستند شهری در نزدیکی بغداد را از گروه داعش پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از تلویزیون العراقیه، ارتش عراق روز جمعه اعلام کرده که شهر سنی نشینی جرف و سخر در 60 کیلومتری جنوب غربی بغداد را از نیروهای داعش پس گرفته است. همچنین رئیس ستاد ارتش فرانسه از حمله نیروهای ائتلاف علیه داعش به منطقه کرکوک در شب گذشته خبر داده است. میرسیم به گزارش خبری این ساعت. فردا یک شنبه، نخستین روز محرم، ماه سوگواری برای امام سوم شیعیان است. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او میپرسد ماه محرم و برگزاری مراسم سوگواری چه تأثیری بر زندگی اقتصادی کشور دارد. فریدون خاوند:
مراسم مذهبی در ایران و به خصوص اونچه که در ماهای رمضان و محرم میگذره بر کسب و کار و زندگی اقتصادی کشور هم تأثیر میذاره. ایران از این لحاظ البته یک کشور استثنایی نیست. مذهب بازار وسیعی رو برای شماری از کالاها و فعالیت‌ها به وجود میاره، رفتارها رو عوض میکنه، مشاغل خاصی رو ایجاد میکنه، جریان‌های مالی به راه میاندازد. ابزار مورد استفاده طی ماه محرم از سنج و دهل گرفته تا سپر و علم و زنجیر و کتل یا در بنگاه‌های خاصی تولید میشن یا کسانی اونها رو از خارج از جمله چین وارد میکنن. بازار مواد غذایی طی این ماه رونق میگیره و همینطور بازار وسایل خاص خدمترسانی به عزاداران. فرصت‌های شغلی موقتی برای بعضی از قشرهای اجتماعی به وجود میاد. کسانی از جمله مداحان بخش مهمی از درآمد سالانه خودشون رو در این ماه به دست میارن. توریسم زیارتی به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا میره. خلاصه اینکه ماه محرم بازار بزرگی به وجود میاره و منشأ جابجایی صدها میلیارد تومان هست.
آقای خاوند، پیش از پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی بخش عمده هزینه مراسم سوگواری ماه محرم توسط مؤمنان ثروتمند تأمین میشد. میخواستم از شما بپرسم که در حال حاضر مخارج این مراسم از کجا تأمین میشه؟
یکی از مهمترین منابع تأمین مالی مراسم محرم چه پیش از انقلاب و چه امروز موقوفات هستند. کسانی هم از میان مؤمنین که استطاعت مالی لازم رو دارند در این تأمین مالی شریک میشن. پیش از انقلاب دولت بخشی از این هزینه مراسم رو تأمین میکرد، ولی با استقرار جمهوری اسلامی مشارکت دولت در تأمین مالی مراسم محرم به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته. در قانون بودجه منابع قابل ملاحظه‌ای اختصاص داده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که عمدتاً نهادهای مذهبی هستند و طبعاً بخشی از این اعتبارات رو برای مراسم عزاداری هزینه می‌کنند. نهادهای دولتی و عمومی مثل وزارتخانه‌ها و همینطور شهرداری‌ها با کمک‌های نقدی و غیر نقدی خودشون به رونق این مراسم کمک میکنند.
آقای خاوند، بر کسی پوشیده نیست که کشور با عواملی مثل رکود و تورم همراه است. میخواستم بپرسم که چنین عواملی بر مراسم سوگواری ماه محرم تأثیر میگذاره؟
در اینکه رونق یا رکود اقتصادی بتونه بر شکل برگزاری این مراسم تأثیر بذاره، تحقیقی انجام نگرفته یا دست کم من از اون بیخبرم. در عوض همین امروز در سایت اقتصاد نیوز در پیوند با محرم مطلب جالبی میبینیم در مورد خانواده‌ای که از 37 سال پیش تا امروز مراسم عزاداری حسینی رو برپا کرده و فهرست مخارج خودش رو هم یادداشت کرده. میبینیم که طی این 37 سال از 1356 تا سال 92 هزینه های این مراسم برای این خانواده بیش از 5100 برابر شده. این بیانگر تأثیر تورم هست بر هزینه مراسم مذهبی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. اما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را اعلام کرد. بر مبنای این بیانیه از تعداد 3772 بورسیه‌ای که در طول 4 سال 1388 تا 1392 نزدیک به یک چهارم آنها لغو شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم در آینده نزدیک با اثبات عدم احراز شرایط لازم لغو خواهند شد. نوشین سید حسینی در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه، ابتدا درباره بیانیه اخیر وزارت علوم پرسیده.
احساس من به عنوان یک دانشگاهی که در ارتباط نزدیک با دانشگاه ایران هم هست، اولا اینه که این کار خیلی مثبت هست. یعنی این یه نوع اعاده حیثیت فضای علمی و دانشگاه ها در ایران هست و وزارت علوم برای اینکه کاری که انجام شده در تاریخ آموزش عالی در ایران و دنیا تقریبا بی سابقه بوده و این بی‌عدالتی و این حق‌کشی که از یه طرف انجام شده و از طرف دیگر همزمان معیارها و شاخصهای غیر علمی و غیر دانشگاهی که به کار برده شده برای اینکه به یه عده‌ای بورس بدن برای تحصیل و تحقیق، در حالی که اینها نه تحقیق و تحصیل را بلد بودن، نه صلاحیتش داشتن و نه حتی خیلی هاشون در واقع میخواستن تحقیق و تحصیل هم انجام بدن. برای اینکه از بین بورسیه هایی که لغوشون هست 500 نفر تقریبا شاغل هستن. یعنی این در تناقض کامل با اولین اصل بورسیه بودن هست که باید فردی بتونه تمام وقت در اختیار دانشگاه و تحقیق باشه برای یاد گرفتن تحقیق و برای تولید علمی. همه این در واقع اینا نشون میده که چه خطای بزرگی در واقع انجام شده در پس اون گرد و غبار اسلامی کردن برخورد با استادان سکولار یا دانشجویان مخالف که در سالهای پیش وجود داشت، چه فساد بزرگی انجام شد و در حقیقت امروز دست کم این اعلامیه وزارت علوم یه نوع بازگردوندن و یه نوع اعاده حیثیت به برای محیط‌های دانشگاهی و علمی در ایران هست.
از مجموع 3772 نفری که در طی 4 سال 88 تا 92 به عنوان بورسیه پذیرفته شدند و پرونده هاشون در حال بررسی هست، بیشترین تعداد پرونده ها متعلق به افرادی هست که تحت عنوان تبدیل به داخل، یعنی تبدیل بورسیه اعزام به خارج به داخل قرار می گیرن که تعدادشون 1867 نفر، یعنی بیش از نیمی از این تعداد بورسیه ها که اتفاقا این 840 لغو بورسیه هم مربوط به همین بخش هستش. آیا این نشان دهنده نکته خاصی هستش؟
اساسا هیچ انگیزه علمی پشت سر این حرکت نبوده و بیشترین انگیزه که بوده اینی بوده که به یه عده یک امکاناتی داده بشه بدون اینکه صلاحیتش داشته باشن. و وزیر علوم هم همونجوری که در این گزارش هم هست گفته که در حقیقت افرادی که وفاداری خودشون رو در برهه‌های حساس انقلاب نشان دادن باید در اولویت باشن برای برخورداری از این امتیازات. یعنی چنین کاری از طرف وزارت علوم مثل یک امتیازی بوده که به یه عده داده شده، در حالی که کار وزارت علوم و نقشی که این بورسیه ها داشتن به هیچ وجه این نبوده و تبدیلشون به بورسیه داخلی فقط برای این بوده که اینها بتونن از همچنین امکاناتی استفاده بکنن.
با توجه به اینکه عمده افرادی که بورسیه گرفتن در طی اون 4 سال بنابر بیانیه وزارت علوم شرایط سنی و شرایط معدل در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رو احراز نکردند، فکر میکنید که اگر که این افراد در دانشگاه ها مشغول تدریس بشند یا میشدند چه تأثیری رو میتونست در آینده تحصیلی دانشجویانشون بگذاره؟
اینها هیچ وقت از صافی اون هیئت‌های گزینش علمی رد نشده بودن و وزارت علوم در عمل اینا رو به دانشگاه‌ها تحمیل کرده بوده بدون اینی که هیئت‌های علمی اینها رو تایید بکنن. هنوز در واقع اینها تایید هیئت علمی رو ندارن. اینا همش نشون میده که در واقع بُعد دیگر اساسی این ماجرا و این پرونده بزرگ و بسیار مهم در واقع تاریخ آموزش عالی ایران افت کیفی دانشگاه ایران هست و جذب کسانی که حتی در سطح دانشجو شدن برای دوره دکترا هم صلاحیت نداشتن و اینها بعد قرار هیئت‌های علمی آینده رو تشکیل بدن و تنها معیاری که ظاهرا برای وزارتخونه مطرح بوده از یه طرف در واقع وفاداری اونها به انقلاب بوده و از طرف دیگر وابستگی های فامیلی و خانوادگی داشتن. فراموش نکنیم که گاهی همجوری که این گزارشم میگه چند نفر عضو یک فامیل همزمان از بورس برخوردار شدن.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده میکنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب ساعت 10:14:44 به وقت تهران. امیدوارم تا این لحظه از برنامه‌های رادیو فردا رضایت خاطر کسب کرده باشید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30.